لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی 98 ها باشید.
فکر می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم توش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی مملکت سریع‌تر جلو بره.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98 ها.
به نام خدا، سلام، عصر شما بخیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه 98 ها در این روز بسیار دوست داشتنی. امیدواریم حالتون خوب باشه. تا حدود ساعت 18:30 دقیقه ما رو همراهی کنید. من نسیم خواجه نوریم، به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. خب امروز چهارشنبه است، 8 اسفند ماه. اگه راهتون این ساعت‌ها به خیابونای شلوغ و پرترافیک افتاده، بدونید که با شنیدن و حضور در 98 یا قطعاً تحمل ترافیک براتون آسان‌تر میشه. یه خواهش هم ازتون داریم، شمایی که کسب و کارتون این روزا رونق گرفته و مشتری‌ها بیشتر از ماهای گذشته بهتون مراجعه می‌کنن، بله منظور ما خود شما هستین، لطفاً هوای همشهری‌های خودتون رو داشته باشین. خیلی ها این شعور رو دارن، این شعار رو دارن که سود کمتر فروش بیشتر. لحظاتون پر از شادی باشه. ۹۸ امروز هم پر از مطلب و پیام و گفتگو خواهد بود. اگر شما هم در برنامه حضور داشته باشین، همه چیز برای داشتنی برنامه شنیدنی کامل میشه. شماره تلفن 22652525 و سامانه پیامکی 30036 37، شرط مشارکت شما رو در 98 ها فراهم میکنند. امیدواریم امروز، بله، موضوعش دغدغه شما هم باشه. نظر پیشنهادتون رو با دیگر شنونده‌ها به اشتراک بگذارید. برای انتقاد یا حمایت از 98 و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرهای شماست. و حالا رسیدیم به صفحه خبر. در خبرهای امروز اینطور خوندیم که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفتند که خودروسازا به صورت سلیقه‌ای محصولات خودشون رو قیمت گذاری میکنن. آقای سعید معتمنی با اشاره به بسته شدن ورودی خودرو به بازار از طرف شرکت‌های تولید کننده از 16 بهمن افزودن این رفتار خودروسازا باعث افزایش 12 تا 40 میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار شد، در حالی که نرخ ارز تغییری نکرده، مشکلی هم در کشور رخ نداده بود. خب این هم اظهار نظر درباره گرونی خودرو، اما به نظر میرسه که این سلیقه قیمت گذاری فقط مختص قیمت خودرو و مواردی از این دست نباشه، فقط کافیه به بازارهای دیگه هم مثل انواع خوراکی ها از سبزی سیفی گرفته تا سیب پرتقال و بازار پرمخاطب پوشاک همسری بزنیم، شاهد اعمال سلیقه خیلی ها خواهیم بود. We'll be right back. و اما موضوع در 98 امروز از چه قراره؟ موضوع امروز 98 همطور که میدونید در چند سال گذشته موضوع مالیات و دریافتش از فعالان اقتصادی خیلی جدیتر از طرف مسئولین دنبال میشه. هر از چندگاهی آمارهای متفاوتی از میزان دریافت مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی هم مطرح میشه. یکی از آخرین همین آمارهایی که اعلام شده میزان فرار مالیاتی رو در یک سال گذشته رقم میزنه. معادل چقدر اونم دوستان توجه کنید، 22,000 میلیارد تومان. دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت‌های مالیاتی و مجازات مالیاتی همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده. اما با وجود قوانینی که در کشور وجود داره باز هم شاهد فرار مالیاتی هستیم. به واقع چرا فرار مالیاتی اتفاق می‌افته؟ ضرر این فرارهای مالیاتی برای کیه و سودش برای کی و کجاست؟ آیا راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود داره؟ چقدر قوانین مالیاتی کشورمون بازدارنده است از فرار مالیاتی؟ درباره همه این موضوعات امروز در 98 ها صحبت میکنیم. امروز از شما اینو میپرسیم، به نظر شما بهترین راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی چیست؟ چشم، تکرار میکنم، به نظر شما بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار مالیاتی چیه؟ 22-65-25-25-30-36-37.
داغ آجی، داغ داغ
داغ داغ، همین امروز بهش میپردازیم.
والا از کنم خدمتون که اگر ما بخواییم
واقعا یه این رتوبندی رو انجام بده برای آینده به درد میخوره، قطعا میتونه به اونا تحصیلاتی بیشتری بیشتر.
گفتگو با کارشناسان و مسئولین
برای رحم کامل و بدن پرسیدم چرا نمیخرین، گفت چطوری بخرم. سلام، عصرتون بخیر.
گزارش،
شنیدن صدای شما،
خواندن پیامک‌های شما،
گزارش‌های مردمی،
بسته رادیویی،
بسته رادیویی،
بسته رادیویی در 98.
میگم الان که ما 97ایم شما 98.
یه گام جلوتر با 98 ها.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 17 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
98 ها.
خیلی خیلی متشکریم. خوب، موضوع از چه قراره؟ به نظر شما بهترین راهکار، بله بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار مالیاتی چیه؟ 22-65-25-25-30-36-37. چقدر پرمهرید شما آقای فرید، خیلی متشکریم. شما گفتین هیچ وقت ما 98 ها رو تنها نمیگذاریم. بریم سراغ پیامک های غیر موضوعی تا بعدش وقتش بشه برای موضوعی ها. آقای رنجبر از کرمان، صمیمانه سپاسگزاریم، درود بر شما. دوست محترم 0937-46-67، شما که انقدر خوب می نویسین، بله شما آقای شهیر هستین، سپاسگزاریم. خیلی متشکریم دوستان مختلف از جای ایران عزیزمون، مازندران، خراسان، همدان، همه اعلام حاضری کردید. دست مریزاد. راستی هوا چطوره تو شهر شما؟ آقای علی توکلی از یزد، همیشه با وفا با مرام، دست نریزد. امروز از شما میخواییم بپرسیم به نظر شما بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار مالیاتی چیه؟ 22-65-25-25 30-36-37. پس بریم آماده بشیم، همراه بشیم با لیلا علاقمند و بسته رادیویی شنیدنش.
دقیقاً یک ماه پیش در گفتگوی ویژه خبری تلویزیونمون یک موضوع بسیار جالبی بود در مورد فرار مالیاتی در حوزه پزشکی. آقای امیرآبادی فرهانی عضو هیئت رئیسه مجلس بحثی داشتن با آقای جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی که اعداد و ارقام خیلی عجیب بودن. با هم بشنوید.
مجموع درآمد اینها پزشکان متخصص در سال میشه 17280 میلیارد تومان درآمدشون، پزشکان عمومی میشه 3600 میلیارد تومان.
بله.
دندانپزشکان میشه 8000.
بشه همشون کار کنن. درسته بر اساس
همون دارن. نه این حداقل نیست ما گرفتیم.
خب
با فرض اینکه مطب ندارم، با فرض اینکه به 8880 میلیارد تومان درآمد دندانپزشک در کشوره.
خب
مالیات اینا جمعش میشه 7200 میلیارد تومان. 130 میلیارد تومان مالیات.
اجازه بدید. نه نگاه، نه این که خیلی حساب
ببخشید. یعنی 4000.
اجازه بدید پزشک عمومی گفتید چند آمارشو بدید. آیه قالیباف شما حساب کنید اقتصادی هست.
5 تا
ما حساب کردیم 5 میلیون اگه داشته باشن در ماه میشه ماهانه سالیانه چقدر آیه
60 میلیون.
طبق قانون این پزشک معاف از مالیات. طبق قانون خودتون.
کجا طبق قانون؟
اصلا قانون دیگه. ببینید من میگم 60 میلیون که درآمد داشته باشه میره تو ضرائب خودش.
نه.
از این میشه اجازه 60 میلیون
در قانون مستقیمه. ببخشید
آقا جون، مستقیمه. شما برای خزیناش
کم میشه آقای جهانگیری. ببخشید
چقدرش
کارمند سر بز مالیات
اجازه میکنه؟ همین 60 میلیون
میلیون
داره
از قانون کارمندایی که هر برج بالای 2300 مستقیم کم میکنه از اون قانون استفاده میکنه
برای همه سنوفه
جمع میکنه میبره برای پزشکان استفاده میکنه که 15 درصد محاسبه کنه.
همین قانون برای همه مشاغل.
بله دیگه، هر تلاشی برای پرداخت نکردن مالیات میشه فرار مالیاتی. بر اساس آمار امور مالیاتی هم امسال حدود 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده و امروز تو برنامه نوادرشمون دقیقا رفتیم سراغ همین موضوع و میدونیم که موضوع جذابی هست برای شما که در صنوف مختلف دارید کار میکنید و از شما میخوایم بپرسیم که به نظر شما چرا این اتفاق میفته و بهترین راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی چیه؟ اول از همه رفتیم سراغ حسابدارا. اونها میگن به خاطر اینکه عدالت مالیاتی وجود نداره این اتفاق میافته و راهکارش هم اینه که کسی که مأمور مالیاته صنف رو بشناسه و با توجه به نوع درآمد و کسب و کار منطقی عدد مالیات رو اعلام کنه.
راهکارش اینه که مثلا کسی که تو همین صنفه این کار به دست بگیره، حالا وقتی خودش میدونه آقا این منطقی نیست اون رو هم با همون صورت رفتار کنه، ولی که در این صورت نیستش. کسایی تو رأس کارن که اصلا کارشون این نیست. رقمی هم که اعلام میشه واسه اصناف رقم غیر منطقی، همین باعث میشه که خیلی ها فرار مالیاتی انجام.
بعضی از کاسبا هستن که میگن این همه مالیات دادیم آقا تأثیرش رو تو کسب و کارمون ندیدیم، حالا اگه پرداخت کنیم چه اتفاقی میافته؟ گفتیم خب چه راهکاری وجود داره که فرار مالیاتی بیشتر؟ یاد گفتن که برای دریافت این مالیات ها یک برنامه‌ریزی بشه تا فرار مالیاتی هم کم بشه.
نمیدونم چه جوریه، تا الان که پرداخت کردیم ولی مالیات بیش تأثیر تو کسب کار ما نداشته تا این لحظه. پولی که از مالیات میگیرن تو همون رشته تو همون صنف خرجش کنن یا تزریقش کنن، یه جور حسش کنه آدم.
بعضی دیگه هم میگن که متغیرهای اقتصادی مثل تورم، نوسانات، نبود شفافیت اقتصادی باعث فرار مالیاتی میشه که راهکارش هم سر و سامون دادن به شرایط اقتصادیه.
یه سری نوسانات توی بازاره مالیات رو یهو میبینید شما یه مالیات واسهتون رد شده ولی شما اصلا اونو فروش نداشتید، شخص دیگه ای با اسم شما با سرورگ شما، یه اتفاقا میفته اون من تو عرف بازار.
بعضی دیگه هم خیلی نکتهشون جالب بود، میگن که سیستم نظارت و پیگیری تو اخذ مالیات اصلاً درست نیست، طرفی هم که به موقع میده به شک میکنن، به جایی که تشویقش کنن تنبیهش میکنن. خب اون طرف چیکار میکنه؟ سال دیگه مالیات نمیده و از هر حربه استفاده میکنه که مالیات رو نپردازه.
یکی از همکارمون مالیاتش هر سال سر موعد قشنگ پرداخت کرد، بعد سال پیش که اومده مالیاتش رو بده جریمه خورده.
چرا؟
رفته اون مالیاتی، آقا چرا جریمه شدم؟ من که سر موعد دادم، اینا دادم، چیه قده؟ او شما خیلی خوش حساب بود، گفتم حتما اوضاع و شرایط اقتصادی خیلی خوبه، یه جوری داری ما رو میپیچونی، به موقع پرداخت کنی این اتفاق میفته.
بعضی از بازاری ها میگن که قوانین پیچیده و عدم گسترش فرهنگ مالیاتی تو جامعه باعث فرار مالیاتی میشه، که وقتی ما دور هم میشینیم هر کسی به دنبال پیدا کردن یک راهی برای پرداخت نکردن مالیات.
در مورد مالیات آره دیگه، بالاخره هر کی راهکاری داره واسه فرار.
واقعا؟ مثلا چیکار کنیم؟
یکی مغازه‌شو میبنده، یه موبایل میگیره دستش کار میکنه، میگه من که در نمیارم، برای چی باید پول مالیات بدم؟
امروز در برنامه زنده 98 ها رفتیم سراغ آمار امور مالیاتی که اعلام شده بود امسال حدود 22 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده و از شما پرسیدیم که به نظرتون چرا این فرار اتفاق میافته و بهترین راهکار جلوگیریش چیه؟ 22-65-25-25 تلفن ماست و 30367 هم سامانه پنج کوتاه ما. مثل همیشه منتظر دریافت نظرات شما هستیم.
بله خیلی متشکریم. به سهم خودمون با اجازه شما از لیلا علاقمند، موضوع خیلی مختلف بوده که به درآمد اشاره میکنه، یکی اصلا انکار میکنه مالیات چی از کجا اومده. خلاصه مطالب گوناگون بود، متنوع. نظر شما چیه؟ برامون خیلی مهمه. به نظر شما بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار مالیاتی چیه؟ 22-65-25-25-30-36-37 باهوشیاری سوال با سوال جواب بدین. 0912-3099 گفتید که میشه بپرسین خانم خواجه نوری که این فرار به تفکیک در کدوم بخشا خصوصی خصولتی چقدر هستش؟ ما چشم از کارشناسا میپرسیم. ۱۱۵۵۴۳ گفتن که هرچی بیشتر مالیات بگیرن با شرایط موجود فقط گرونی ها بیشتر و بیشتر میشه. خب این نمیدونیم یعنی چی اصلا. ۱۹۱۳-۲۱۴۶ شما که انقدر خوب می‌نویسین چرا اسم فامیلتون رو ننوشتین؟ نوشتین سیستم‌های دریافت مالیات بومی‌سازی شده و هم تشویقی و هم تنبیهی باشن، راه‌های مصرفش هم برای مردم شفاف‌سازی بشه و بیشتر برای همون قسمت مالیات دهنده مصرف بشه. درود بر شما. جناب امیر معراجی پور از نیشابور، متشکریم که معرفی کردین خودتون رو به این خوبی. شاید یکی از راه‌های تشویق در پرداخت مالیات شفاف سازی محل خرج مالیات به صورت هر سال است که به اطلاع عموم هم باید رسونده بشه. احسن. به نظر شما بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار مالیاتی چیه؟
مالیاتو باید من بدم که مالیاتو باید اون سرمایه‌دار بده، کارخونه دار بده.
132 میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از استفاده فاکتورهای سوری.
متمرتب همین چرخه خاک‌خورده شما می‌بینید مامور مالیات بیاد داخل کارخونه، چرخو میشمره بر اساس اون میگه آقا اینقدرم باید شما مالیات بدید.
ما برای اجرای قانون مالیات مستقیم در ارتباط با اخذ اطلاعات با موانع زیادی مواجهیم.
یک باند رشا و ارتشا در سازمان امور مالیاتی دستگیر شدن که تا به الان 1500 میلیارد تومان فاکتور سوری از اینها کشف شده.
ماها خیلی راحت تر میگیرن، ولی اون دونه درشا اصلا فرار مالیاتی همینان دیگه.
دولت دسترسی به اونا نداره، نمیتونه حساب کتابشون رو کنترل بکنه، میاد زورش به ماها میره که ضعیف‌تر هستیم، مالیات هم ماها میگیره.
جای سوال هستش که این 10% که از من کم میکنن قبل از اینکه حقوق واریز کنن برداشت میکنن، آیا همه به این صورت دارن مالیاتشون رو پرداخت میکنن؟
ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن، اینا جرم است. مالیات یک فریضه است در داخل. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند.
98 عصرتون بخیر و نیکی باشه. ساعت الان 17:22 است. ارتباطمون زنده تلفنی از 98 برقرار شده با آقای دکتر رضا وفایی یگانه، مدیر محترم کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران. سلام عرض میکنیم آقای دکتر وفایی یگانه، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون و شما زحمتکشان این برنامه.
خیلی خیلی متشکریم جناب دکتر. آقای دکتر وفایی یگانه، خیلی ساده بپرسیم، چرا مالیات؟
خدمت شما عرض شود که مالیات تقریبا بهترین شیوه تأمین مالی دولت هاست. یعنی در بخش عمومی ما بهترین شیوه تأمین مالی مالیاته. شما اگر تأمین مالی دولت از طریق مالیات صورت بگیرن و انتظار دارین که دولت پاسخگو داشته باشیم، چون اون زمان هست که برای دولت بحث چرخیدن چرخ اقتصاد مهمه، چون زمانی که این چرخ اقتصاد میچرخه میتونه درآمد ایجاد بشه و از اون به هر دولت مالیاتی کسب کنه. اون وقت هست که رضایت پرداخت کنندگان مالیات برای دولت مهم میشه. وقتی که دولت مجبوره که پاسخگو باشه که از اون طرف مودیان مالیاتی بدونن این به حال مالیاتی که پرداخت میکنن صرف چه اموری میشه و هر اندازه هم که اونا انگیزه بیشتری داشته باشن طبیعتاً به راحتی مالیاتشون پرداخت میکنن. به همین راه خاطر در ادبیات حوزه بخش عمومی بهترین مکانیزم تامین مالی بخش عمومی و مالیات میدونن.
بله. خب حالا این انگیزه ها چطور باید تقویت بشه به وجود بیاد برای دادن مالیات؟
بله، واقعاً هم اینه که اولا خب ما تو سالهای خیلی زیادی، این سال 52 به بعد، دولتمون تقریبا عادت کرده به درآمد نفتی.
بله.
وقتی که عادت میکنی به درآمد نفتی، خب زحمت زیادی کشیده نمیشه که شما مالیات کسب بشه از محل مالیات بخوای، چون به حال مالیات و مالیات گیری و اداره کشور با مالیات کار سختیه، چون شما نیازمند این هستید که همیشه رضایت مودیان مالیاتی رو پس کنید. این خدمت شما رو شود که از چند ابزار به حال مهمه. یکی اینکه شما شرایط اقتصادی رو به یه شکل ایجاد بکنید که رشد اقتصادی ایجاد بشه، یعنی فعالیت های اقتصادی وجود داشته بشه، درآمد برای فعالیت اقتصادی هست، یعنی فضای کسب و کار شما تسهیل کردید، توی فضای کسب و کار همه فعالین اقتصادی علاقمند هستن که سرمایه‌شون بیارن و وارد تولید بکنن. این یکی از اون اساسه. یکی هم این که دولت با یه شفافیت کامل به تمام پرداخت کنندگان مالیات میگه که من این مالیات شما رو سرپیچ اموری کردم.
بله.
و خب این مودیان هم اینو رصد میکنن، میبینن که کیفیت خدمات عمومی ارزش پیدا کرده، یا همون فضای کسب و کاری که توش کار میکنن یه فضای مساعدتریه، توی اون بخشی که دولت باید انجام بده وظایفشو خب داره خوب انجام میشه، طبیعتاً انگیزه برای پرداخت مالیات ایجاد میشه. یه نکته دیگه هم این که نرخ‌های مالیاتی نرخ‌هاییه که عادلانه هست، یعنی اون مادی مالیاتی براش انگیزه نیست که بیاد قانون رو دور بزنه و بره به سمتای دیگه بیاد مالیاتش پرداخت میکنه. اما اگر نرخ‌های مالیاتی به حدی بالا باشه که متناسب با اون وضعیت درآمدی نباشه، خطرهای فرار مالیاتی و اون مادی مالیاتی به جان می‌خوره و میره به سمتش.
درسته. این روزا خیلی باب شده، میبینیم، میشنویم، میخونیم اونایی که درآمد ماشاءالله بیشتری دارن، سود بالاتری دارن، یا میان کمتر مالیاتشون رو پرداخت میکنن، یا اینکه اصلا، البته این نظر مردمه، یا اینکه اصلا نه دیگه مالیاتی در کار نیست که بخوان پرداخت کنن، یعنی فرار میکنن. ولی اونایی که درآمد کمتر دارن خیلی منظم رو اصول رو منطق دقیقاً همون مبلغی که باید به عنوان مالیات دارن پرداخت میکنن یا ازشون گرفته میشه. همین ایجاد بی انگیزگی میکنه. نظر شما رو میخواستیم بدونیم، اینطور نیست؟
خدمت شما
هست
که این فرمایش خب درسته، ما در کشورمون فرار مالیاتی بالا هست. ما الان من یه مثال ساده خدمت شما عرض بکنم با اینه که ما الان 9% از ارزش افزوده مالیات میگیریم. کل ارزش افزوده ما در سال 1396 بر اساس گزارش مرکز آمار چیز در 1700 میلیارد تومان بوده ارزش افزوده به خدمت جاری، که ما اگر 9% اینو به حال بخوایم اخذ بکنیم چیز در حدود مثلا 150-160 هزار میلیارد تومان ما باید از محل مالیات بر ارزش افزوده مالیات کسب. اون چیزی که سازمان مالیاتی اعلام کرده کمتر از 30 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا میشه گفت کمتر از 20% محقق شده. این یه نمونه است. حالا تا چه برسه موضوعات دیگه، هر جا که دولت و حاکمیت تونسته بره شناسایی بکنه درآمد مالیاتی و درآمد مالیاتی کسب کرده، یعنی الان شما مثلا حقوق و دستمزد تقریبا 100% پرداخت شده، چون به حال ابزارهاش وجود داشته باشه، اون سامانه‌های آماری
یعنی نداره
جانم،
یعنی وجود نداره این ابزارها
در حوزه‌هایی که وجود داشته عقد شده ازم همین بود، یعنی گفتم که مثلا در بحث حقوق و دستمزد این ابزارش وجود داره، یعنی طلب ثبت شده
برای کارمندا. بله
بله، میخوام بگم این حوزه‌هایی که ما تونستیم پایگاه آماری داشته باشیم این ایجاد شده، اما در بعضی حوزه‌ها ما نیومدیم، یعنی اون پایگاه‌های آماری برای شناسایی مالیات رو ایجاد نکردیم، که یکیشون میشه مثلا در حوزه نظام بانکی باشه، البته نه اینکه کار سختی باشه، به سمت این موضوعات ما نرفتیم که شناسایی بکنیم. و همین خاطر مثلا یه فعال اقتصادی هست که به حال میاد متحد به خدمات عمومی کشور، میخواد مشارکت داشته باشه در توسعه کشور، میاد مالیش پرداخت میکنه، اما یه کسی دیگه نه، میخواد انگیزه داره که فرار مالیاتی بستر براش وجود داره، این فضا براش وجود داره، چون که ساختارهای آماری ما ساختارهای خیلی قوی نبودن، شناسایی نشدن و قابل دستکاری هستن. هم زمانی که این موضوعات باشه خب طبیعتاً انگیزه وقتی که شما در ترنورهای مالی بالا و انگیزه هم ایجاد میشه طرف میده به سمت فرار مالیات. ما میخوام اینا خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که ما نیازمند به این هستیم که برای شناسایی میایم سامانهای آماری دقیق ایجاد بکنیم.
بله.
در وهله اول لازمه خب به همین خاطر حوزه‌ای هم که تونستیم خب مثلا برای مالیاتی وجود نداره، در باید پرداخت.
بله. جناب آقای دکتر وفای یگانه، حالا ما رسیدیم به این معضل، در واقع کسی که مالیات نمیدهد سودش به نفع کیست، ضررش به کجا میرسد؟
ببینید